بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 225 سطر 5 ثم قال ثم قال و یلزم من ذالک بعینه ان یکون فی الفلک ایضا معابق. گفتیم که فخر رازی بر کلام مصنف چندین اشکال وارد کرده. اشکال اول و دوم رو توضیح دادیم. پایان اشکال دوم مطلبی داشتیم که مثل این که بعضی ها گفتم تون خوندی روشن نشده، وقتی که خواستم جواب بدم دوباره تکرار میکنم روشن میشه، الان دیگه احتیاجی تکرار نداره. البته با این که تون خوندم ولی کامل توضیح دادم، چیزی کم نذاشتم. اشکال سوم، اشکال سوم ایشون اینه که این دلیلی که شما در حرکت قصری جاری کردید در حرکت فلک هم جاری میشه و همون نتیجه ای رو که شما در حرکت قصری گرفتید باید در حرکت فلک هم بگیرید. این اشکال سوم نظیر اشکال دومه. در اشکال دوم فخر گفت این دلیل شما که در حرکت قصری اجرا شد در حرکت طبیعی هم اجرا میشه. حالا در اشکال سوم یه این دلیل شما که در حرکت قصری بود در حرکت فلک هم جایی میشه. میبینید اشکال سوم نظیر اشکال دومه. یعنی میخواد بیان کنه که یه مورد دیگری هم برای دلیل شما هست و بعد بگه شما نتیجه یه دلیلتون تو اون مورد دیگه قبول نمی کنید، در حالی که اگه دلیلتون دلیل کاملیست هر جا نتیجه داد باید پذیرفته بشه. توی حرکت قصری نتیجه شو قبول می کنید، تو حرکت فلک یا حرکت طبیعی نتیجه رو قبول نمی کنید و این نشون میده که دلیلتون خلل داره، که همه جا نتیجهش مقبول نیست، یه جا نتیجهش مقبول و یه جا مقبول نیست، معلوم میشه دلیل خلل داره. در حرکت فلک همین در فلک همین دلیل جاری میشه. یعنی این چنین میشود گفت که فلک اگر معاوق داخلی نداشته باشد فرض یعنی لازم نداشته باشد، اگر معاوق داخلی لازم نداشته باشد فرض میکنیم فلکی را که بدون معاوق است، این شروع میکنه به حرکت، و فرض میکنیم فلکی را که دارای معاوق قوی است، اینم شروع میکنه به حرکت، و بار سوم فرض میکنیم فلکی رو که دارای معاوق ضعیفه، اینم به حرکت میندازیم. سه تا فلک حرکت میکنن. اون فلک اول مسافت دورانیه، مثلا یه فرسخی رو در یک ساعت طی میکنه. دومی مسافت دورانیه، یک فرسخ رو در دو ساعت طی میکنه. سومی دو فرسخ رو در دو ساعت و یک فرسخ رو در یک ساعت. این همه توضیح داده شد، معلومه من دارم به چی اشاره میکنم. پس لازم میاد که سومی مثل اولی عمل کرده باشد، در حالی که اولی بی معاوق بود سومی با معاوقه، فیلزم که با معاوق با بی معاوق مساوی باشد، و این خلف فرضی به بیانی که گفته شد. میبینید دلیل همونطور که در حرکت قصری جاری شد و نتیجه داد وجود معاوق را، در حرکت فلک هم جاری می شود و نتیجه می دهد وجود معاوق را در فلک. پس فلک هم اگر بخواد حرکت ارادی کند احتیاج دارد به وجود معاوق داخلی. خب حالا جمع کنیم مطالب رو. فلک اگر جسم اگر بخواد حرکت قصری کند به قول شما احتیاج دارد به معاوق داخلی که طبیعت است. اینو شما قبول دارید. ما بر شما نقض کردیم، گفتیم پس اگر بخواهد حرکت طبیعی کند باز محتاج است به معاوق داخلی. این نقضی بود که دیروز گفتیم، نقض جدید کردیم، نقض امروز. اگر بخواد حرکت ارادی کند نیز احتیاج دارد به معاوق داخلی که طبیعت است. دلیل شما در هر سه جاری میشه، هم در حرکت قصدی جاری میشه، هم در حرکت طبیعی و هم در حرکت ارادی، و در هر سه باید نتیجه بدهد وجود معاوق داخلی یعنی طبیعت رو. ولی این نتیجه رو شما فقط در حرکت قصدی قبول میکنید، در حرکت طبیعی قبول نکردید، در حرکت ارادی هم قبول نمیکنید. در حالی که اگر دلیل کامل باشد و نتیجه بدهد، نتیجهش باید همه جا مقبول باشد، نه در اون موردی که شما دلتون میخواد مقبول باشه، در اون موردی که میگید قوانینتون به هم میریزه مردود باشه. همه جا باید این نتیجه رو قبول کنید، چون اونجایی که با قوانینتون سازگاره، چون اونجایی که سازگار نیست. شما میبینید در حرکت ارادی و حرکت قصدی مفاد این دلیل و نتیجه دلیل سازگار با مبانیتون نیست. لذا میگید ما در اونجا قبول نداریم که حرکت طبیعی یا ارادی متوقف باشد بر وجود طبیعت. ولی به حرکت قصدی که میرسید ادعا میکنید که حتما باید معاوق داخلی باشه. اگر دلیلتون نتیجه میدهد وجود معاوق داخلی را، این نتیجه را باید هم در حرکت قصدی بپذیرید چنانچه پذیرفتید، هم در حرکت طبیعی و ارادی بپذیرید در حالی که نمیپذیرید. از اینجا میفهمیم که دلیل خراب بوده، که نتیجهش همه جا مقبول نیست، دلیل درستی نبوده. اینم اشکال سومیش. بله، در فلک چرا نمیپذیرن؟ الان عرض میکنم. صفحه 225 سطر 4. ثم قال و یلزم من ذلک بعینه. این ثم قال اشکال سوم فخره. و یلزم من ذلک یعنی از این دلیلی که شما در حرکت قصدی اقامه کردید، بعینه از خود همون دلیل بدون تفاوت، فقط جای حرکت قصدی بذارید حرکت ارادی، دلیل عوض میشه. حرکت مستقیم هم که تو حرکت قصدی فرض کردید، حالا حرکت دورانی فرض کنید. یلزم من ذلک بعینه، از همون دلیل. البته در حرکت قصدی هم میتونه حرکت دورانی باشه، آتش چرخونی شما میچرخونی حرکت دورانیه، حرکت دورانی قصدی هم هست، حرکت فعل ارادی هست. و یلزم من ذلک بعینه، لازم میاد از همین دلیلی که شما در حرکت قصدی اجراش کردید، عیناً از همین عین همون دلیل لازم میاد که ان یکون فی الفلک ایذن معاوق، یعنی معاوق داخلی. چون شما با دلیلی که در حرکت قصدی اجرا کردید معاوق داخلی رو نتیجه گرفتید، پس باید چون این دلیل در فلک هم جاری می شود، پس در فلک هم باید معاوق داخلی رو نتیجه بگیرید. یعنی لازم میاد که یکون فی الفلک ایذن معاوق، یعنی همونطور که در اجسامی که حرکت قصدی قبول میکنن لازم است که معاوق داخلی وجود داشته باشه، در فلک هم لازم است که معاوق وجود داشته باشه. لأنه دلیل یلزمه، چرا از این دلیلی که در حرکت قصدی جاری شد لازم میاد که در فلک هم معاوق داخلی باشه؟ لأنه، ضمیر لأنه برمیگرده به مشار الیه ذلک، یعنی دلیل. لأن این دلیلی که شما اقامه کردید مستمر الوجود است، فل جمی، فل جمی یعنی در حرکت قصری، در حرکت طبیعی که دیروز گفتیم، در حرکت ارادی فلک که الان داریم میشه. این دلیل در همه جاری میشه، اختصاص به حرکت قصری نداره. شما اختصاصش رو به حرکت قصری و ازش نتیجه گرفتید، هم در حرکت طبیعی جاری میشه، هم در حرکت ارادی جاری میشه، و همون نتیجه ای رو که شما در حرکت قصری گرفتین در این دو حرکت میدهد، اما در حالی که شما در این دو حرکت نتیجه را قبول نمی کنید. و ارزم من هم حالات، زمین ارزم به فخر برمی جده. ثم قال کذا و ارزم، ارزم از برقال است، این اشکال رو مطرح کرده. و ارزم من هم حالات، من ها یعنی از جریان دلیل در حرکت فلک، یا تعبیر دیگه از نتیجه‌ای که در حرکت فلک می‌گیریم گفته محالات لازم میاد. خب همون سوالی که الان شما پرسیدین که چه عیبی دارد در فلک معاوق داخلی باشد؟ چه عیبی داره که در فلک معاوق داخلی باشه؟ فخ گفتش که دلیل شما مستلزم این است که در فلج هم مابق داخلی باشه. خب نگفتش، بیان نکردیم که این ایراد داره. فلاسفه قبول نمی کنن که در فلج مابق داخلی باشه. چرا قبول نمی کنن؟ الزم این هم حالات. گفته که اگر دلیل در حرکت فلج جاری شود، یا اگر در فلج ما غالب مابق داخلی بشیم، محالاتی لازم میاد. فرق نمی کنه چه بگیم دلیل جاری بشه، چه بگیم در فلج قائل به موافق داخلی بشیم، چون قول به موافق داخلی نتیجه اون دلیله. وقتی دلیل جاری شد نتیجهش هم میاد دیگه. پس بگیم اگر دلیل جاری شود محال لازم میآید، یا بگوییم اگر فلج موافق داخلی داشته باشد محال لازم میاد، فرقی نمی کنه. محال چیه؟ بله؟ جریان
دلیل در زمین در حرکت
نه، محالی که از حرکت طبیعی لازمیه دیروز گفته شد. این محالی که الان میخواد گفته بشه مربوط به حرکت فلک تنهاست، موافق داشتن فلک تنهاست. لذا ضمیر منه رو به جریان دلیل فی الجمیع بر نگردونی، جریان دلیل در فلک برگردونی، چون محالی که الان میخوام ذکر کنیم مخصوص فلکه، کاری به متحرک های طبیعی نداره. محالات در اینجا جمع منطقی است. چو فخر رازی چند تا محال ذکر نکرده، دو تا محال ذکر کرده. پس محالات در اینجا جمع منطقی است. و محالاتی هم که ذکر کرده اینطور نیست که دو تا محال با هم لازم بیاد، بلکه احد المحال این لازم میاد. دو تا محاله اونتا، یا این لازم میاد یا این لازم میاد. اگر یه جور فرض کنید اولی لازم میاد، یه جور دیگه فرض کنید دومی لازم میاد. عزم من هم محالات یعنی این، یعنی محالات یعنی محالین، اونم نه هر دو با هم بلکه احد المحاله. پس عبارت خاجر اگه بخوایم واضحش کنیم اینطور میگیم عزم من هم احد المحاله، گفته از جریان دلیل در فلج احد المحاله لازم میاد. حالا احد المحاله چیه؟ گفته شما باید از جریان دلیل نتیجه بگیرید که فلک دارای موافق داخلی است، یعنی دارای طبیعتی است که مخالفت میکند با محرک. موافق یعنی این دیگه، موافق بارها توضیح دادیم، یعنی محرک فلک که نفسشه، میخواد بدنه رو حرکت بده، در این بدنه یه موافقی هست که مخالفت میکنه. اگرچه بالاخره نفس فلک پیروز میشه، ولی بالاخره مقاومت هست. از شما سوال میکنیم این معاوق داخلی که در فلک قائل شدید معاوقی طبیعی یا غیر طبیعی؟ دیگه خارج از این دو فرض نیست دیگه، دعای کردیم بین نقیضین، طبیعی لا طبیعی، یا معاوق طبیعی یا معاوق غیر طبیعی. اگر معاوق هست یکی از این دو تاست، بی خارج از این نیست. اگه بگید معاوق طبیعی است، معاوق طبیعی فلج رو رها نمی کنه چون طبیعتشه، پس همیشه همراهش هست. یلزم که نفس فلج هم حرکت ایجاد کند در بدن فلج، هم اون مانع حرکت رو که طبیعت درست کند، چون می‌بینید طبیعت هم حاصل نفسه، چون طبیعت یکی از ابزار نفس، نفس تمام ابزار رو ایجاد میکنه، ایجاد به همون معنایی که در نفوس میگیم، یعنی تدبیر میکنه. حالا ایجادم نکنه، لااقل تدبیر میکنه. نفس تمام قوای مادون خودش رو و تمام ابزاری رو که ازش استفاده میکنه تدبیر میکنه. خب نفس فلک هم همینچنینه، یعنی باید تمام ابزار رو تدبیر کنه، از جمله ابزار طبیعته، طبیعت هم داره تدبیر میکنه. خب طبیعت یعنی چی؟ یعنی ممانع نفس. پس نفس هم داره حرکت ایجاد میکنه، هم داره ممانع خودش رو پرورش میده. یعنی شدنی نیست که یک شیء هم کاری انجام بدهد، هم ضد اون کار رو در خودش انجام بده. این شدنی نیست، چنانچه در حرکت طبیعی گفتیم. پس نمیتوانید اون عائقی رو که در فلک لازم میآید که شما البته قبول نشدید آقای، گفتیم از دلیلتون باعث میشه که همچین معاوقی تو فلک باشه، نمیتوانید اون معاوقی رو که در فلک لازم میآید معاوق طبیعی قرار بدید، و الا باعث میشود که این نفس فلک هم حرکت رو ایجاد کند هم مانع از حرکت ایجاد کنه، به تعبیر امروزی هم حرکت بدهد هم ترمز بگیرد، شدنی نیست. اما اگر اون مانع رو مانع غیر طبیعی قرار میدید، اون معاوق رو غیر طبیعی میدونید، اگر معاوق غیر طبیعی باشد امر غیر طبیعی قابل انفکاکه، یعنی ممکنه گاهی در فلک باشه گاهی هم نباشه، چون طبیعی فلک نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. خب این معاوق شرط حرکته، در همه جا در حرکت قصدی شما شرط حرکت قرارش دادید، در حرکت طبیعی ما نقص یعنی گفتیم باید شرط حرکت باشه، در حرکت ارادی فلک هم همینطور ما نقص میکنیم میگیم باید شرط حرکت باشه، پس معاوق شرط حرکته. شما میگید این معاوق گاهی هست گاهی نیست، خب اون وقتی که هست فلک حرکت میکند، اون وقتی که نیست چون شرط حرکت نیست فلک باید حرکت نکند، در حالی که فلک حرکتش مستمره. پس معاوق رو نمیتونید غیر طبیعی قرار بدید، چون غیر طبیعی قرار دادید باید قبول کنید که فلک میتواند بایستد ساکن شود، در حالی که شما معتقدید که حرکت سکون فلک محاله، فلک از اولی که خلق شده که ازل است تا آخری که ادامه خواهد یافت که ابد است حرکت داره، البته این من از ازل الی الابد رو مشروع میگن، همه قبول ندارن، بعضی میگن فلک حادثه و بعدن هم از بین خواهد رفت، ولی مشروع میگن نه از ازل آفریده شده تا آخر هم از بین نمیره. متکلمین مخالفن، حکمت متعالی مخالفه، ولی مشروع اینو میگه، میگه فلک از اول تا آخر برقراره، ولذا از مشروع بپرسید قیامت کجا برقرار میشه نمیتونه جواب بده، چون قیامت باید این دستگاه به هم بخوره تا برقرار بشه، اون این دستگاه رو به هم نمیزنه، وقتی به هم نمیزنه میگه نمیشه قیامت، قیامت نمیتونه تاثیر کنه، میگه قیامت قیامت معنوی است، قیامت مادی رو نمیتونه تاثیر کنه، به خاطر همین مبنای فاسدی که داره، مبناش اینه که فلج از ازل تا ابد باقی است و به هم نمیگیزه. آیات قرآن هم نمیتونه توجیه کنه، البته توجیه معنوی میکنه اونا، یعنی کنایه میگیره از یه چیزایی، خیلی به هم ریختگی توی مطالبش داره. در اصل میخوام میکنم که این مبنای این هاست که فلج، حالا فلج از همون وقتی که هست که با همه مبانی بسازه حرکت میکنه تا اون آخر، حالا از وقتی هست تا وقتی هست که یکی میگه از ازل تا ابد، یکی میگه نه محدوده، ولی بالاخره همه قبول دارن که از وقتی هست تا وقتی بساطش برچیده بشه حرکت داره و سکون نداره، در حالی که اگر با عائق طبیعی نباشد و بتواند از فلک جدا شود، چون عائق شرط حرکته فلک میتواند شرط حرکت رو از دست بدهد، و با از دست دادن شرط حرکت خود حرکت که مشروطه از بین خواهد رفت. بنابراین اگر شما برای فلک عائق قائل بشید، اگر عائق طبیعی قرارش بدهید محذور دارد، زیرا که لازم میآید که نفس فلک هم حرکت رو ایجاد کرده باشه هم مانع از حرکت رو، و این شدنی نیست. و اگر بخواهید اون عائق رو که در فلک قائلید عائق غیر طبیعی قرار بدید، اینم محذور داره، زیرا لازم میاد که فلک بتواند این عائق رو از دست بدهد، یعنی شرط حرکت رو از دست بدهد، خب معلومه که با از دست دادن شرط حرکت ساکن خواهد شد، در حالی که فلک هیچ وقت ساکن نمیشه. بنابراین اگر شما قائل به عائق شوید در فلک، احد المحالین رو باید بپذیرید، الزم منه محالات، یعنی این امکان زوال شرط مستلزم امکان سکون برای فلک است، و ما امکان سکون رو در فلک منکریم، ما معتقدیم فلک ساکن شد هلاکه، لحظه ای ساکن بشه خودش هلاک میشه، و چون هلاکت رو در فلک اجازه نمیدیم سکون رو اجازه نمیدیم، امکان سکون رو منکریم، نه خود فعلیت سکون رو، فعلیت سکون که دیگه بالاتر از امکان سکونه، ما امکان سکون رو هم محال میدونیم در فلک، تا چه برسه به اصلا سکون محال میدونی، پس امکان رو نفی میکنه. وقتی سکون محال، امکان منفی میشه، نه تنها فعلیت، فعلیت منفی است بماند، خود امکان منفی میشه. خب این ستا اشکال فقط گفته شد و تمام شد. حالا یکی یکی شروع میکنیم به جواب دادن. اشکال اول فقط این بود که من دیگه اشاره میکنم، کامل توضیح نمیدم اشکالا رو، چون اگه میخوام کامل دوباره تکرار کنم باز تمام وقت به همون تکرار اشکالا میزنه. اشکال اول فقط این بود که در جسم دوم معاوق داشتیم، در جسم سوم جسم رو تقسیم کردیم، معاوق هم تقسیم شد و چون جسم کوچکتر شد معاوق ضعیفتر شد. اما گاهی همین ضعف باعث می شود که این معاوق بی اثر شود، نه اثرش ضعیف شود بلکه بی اثر شود. شاید جسم سوم هم این چنین بوده که معاوقش ضعیف شده و بی اثر شده، بنابراین جسم سوم با داشتن معاوق مثل جسم اول عمل کرده. همونطور که جسم اول بی معاوق بوده، جسم سوم با این که معاوق داشته ولی چون معاوقش بی اثر بوده مثل جسم اول عمل کرده و هیچ اشکالی لازم نمیاد، اشکال محضوری که گفتیم لازم نمیاد. تمام حرف فخرین بود که قوه رو تقسیم میکنیم، اثر به تقسیم قوه تقسیم نمیشه، جسم تقسیم میشه، قوه ای که حلول در جسم داره تقسیم میشه ولی اثر تقسیم نمیشه، اثر گاهی از اوقات صفر میشه و از بین میره. یک قوه تقسیم میشه به نصف، نصف نصف اثر رو ایجاد نمیکنه بلکه به طور کلی تعطیل میشه. شاید در جسم سوم هم اینطور بوده، وقتی شما تقسیم کردید جسم دوم رو به نصف، قوه جسم دوم هم در جسم سوم شد نصف، اما اثر نصف نشد، اثر منتفی شد و جسم سوم شد بی اثر، لذا مثل جسم اول عمل کرد. کل حرف فخر این بود دیگه که میگفت قوه نصف میشه، اثر نصف نمیشه، اثر از این میره. جوابی که ما بهش میدیم اینه که قوه دو قسمه، بعضی قوه ها که نصف شدن اثرشون هم نصف میشه، بعضی قوه ها همونطور که شما میگید وقتی نصف شدن اثرشون از بین میره. حیوان اینطوره، حیوان نمیشه نصف کرد، حیوان نفس دارد. اگر شما فرض کنید که دست یه انسانی رو ببرید، این دست نسبتش به بدن فرض کنید یک دهمه، یک دهمه کل بدنه، نفس انسانی تقسیم نمیشه که نه دهمش تو بدن بمونه یک دهمش به تو دست، بلکه دست نفسش باطل میشه و به طور کامل از اثر میفته. نه اینکه یک دهم اثر تو دست باشه نه دهم تو بدن باشه. حرفتون در مثل نفس حیوان درسته، حرف فخر در مثل نفس حیوان درسته که اگر قوه رو تقسیم کردیم اینطوری نیست که اثر تقسیم بشه بلکه گاهی اثر باطل میشه. در نفس حیوان اینطوره که وقتی قوه تقسیم بشه اثر تقسیم نمیشه، اثر باطل میشه. اما در مثل بعضی از قوه این حرفتون درست نیست، در طبایع اینطوری نیست. سنگو تقسیم میکنید، طبیعت سنگی در کل موجود بود، در این قسم ها هم موجوده. اون طبیعت اقتضا میکرد، طبیعت سنگ بزرگ اقتضا میکرد که اگه از بالا رهاش کردی بیاد پایین، این سنگ کوچک هم اقتضا میکنه از بالا رهاش کردی بیاد پایین، منتها اون تندتر میامد چون طبیعتش قوی تر بود، این کندتر میاد چون طبیعت ضعیف داره. سنگو تقسیم کردید، به تبعش قوه تقسیم شد، به تبع قوه اثر هم تقسیم شد، اثر منتفی نشد. یعنی پایین آمدن که اثر این طبیعت بود هنوز در اون سنگ کوچیک موجوده، منتها اثر ضعیف عمل میکنه، سنگ یواشتر میاد پایین، اون سنگ بزرگ تندتر میاد پایین. پس جسم رو تقسیم کردیم، قوه تقسیم شد، اثر هم تقسیم شد، اثر باطل نشد. اینی که شما گفتید گاهی تقسیم قوه باعث بطلان اثر می شود، حرف درستی زمان در همه جا، در مثل حیوان درسته، در مثل طبیعت درست نیست، در مثل طبیعت درست نیست. خب این مطلب اول که ثابت کردیم حرف فقط در همه جا تمام نیست، ولی مهم اینه که بیان کنیم که ما نحن فیه از قبیل طبیعت، از قبیل نفس حیوان نیست، ولی اگه در ما نحن فیه ثابت میشه که از قبیل نفس حیوانه، خب حرف فقط تمام میشه. یعنی ثابت میشه که در ما نحن فیه شما جسم سوم و جسم دوم رو تقسیم کردید، شد جسم سوم، بعد قوه هم تقسیم شد. اگر قوه مثل نفس حیوان باشه، در جسم سوم قوه که تقسیم شد باطل میشه، حرف فقط تمام میشه. و ما باید ثابت کنیم که قوهی که ما تقسیمش کردیم از قبیل طبیعته. اینا ایشون میگه که اصلا بحث ما در همینه، بحث ما در طبیعته، بحث ما در نفس نیست، بحث ما در طبیعت. قوهی که ما الان داریم تو جسم سوم فرض میکنیم طبیعت هست، که در جسم دوم قوی تر بود، در جسم سوم ضعیف تر شده و در هر دو موجوده و در هر دو مؤثره، منتها در جسم دوم مؤثری بود قوی تر، در جسم سوم مؤثری می شود ضعیف تر. پس اینطور نیستش که جسم تقسیم شود، قوه تقسیم شود و قوه باطل شود، بلکه جسم تقسیم می شود، قوه تقسیم می شود، اثر هم تقسیم می شود. پس اگر جسم سوم دارای طبیعت است، باید بخشی از اثر رو داشته باشد، و وقتی بخشی از اثر رو داشت با جسم اول که کاملا خالی از اثر باید فرق کنند، در حالی که دلیل نشون میداد که فرق نمی کنه، دلیل نشون میداد فرق نمی کنه جسم سوم و جسم اول یکی یکسان عمل می کردن. پس اگر طبیعت در جسم سوم هست و قهرن اثر طبیعت هم هست، منطقه اثر ضعیف، باید با اون جسم اولی که هیچ طبیعت توش نیست و قهرن اثر طبیعت توش نیست فرق کند، در حالی که دلیل نشون داد که فرق نمی کنه. بنابراین دلیل همونطور که ابن سینا طرح کرده بود به قوت خودش میره تا نتیجه بده، اون اشکال اول شما وارد نیست. اشکال اول که گفتید اگر قوه تقسیم شد اثر باطل میشه و قهرن جسم سوم مثل جسم اول میشه، این اشکال وارد نیست، اثر باطل نمیشه، اثر ضعیف میشه و اگر ضعیف شد جسم سوم باید با جسم اول فرق کند، در حالی که فرق نمی کنه. فرق نکردن خلف فرضه و عامل این خلف فرض فرض جسم اول است. پس فرض جسم اول که علیم المله باطله، بنابراین کس باید میل داشته باشه، دلیل به قدرت خودش باقیه، اشکال شما برش وارد نمیشه. ولی جواب اول این است که من القوا، من تعویضی است، بعضی از قوای جسمانی ما یعنی قوه هستند که یحل فی موادها، در مواد خودشون حلول میکنن. اینو من دیروز بود پریروز بود عرض کردم که قوه اگر بیرون از جسم باشد با تقسیم جسم تقسیم نمیشود، مثل نفس مجرد انسان، بدن رو تیکه تیکه میکنیم، میمیره ولی نفس تیکه تیکه نمیشه، نمیمیره. چرا؟ چون بیرون از بدنه، نکه مجرده، حلول در بدن نداره، آسیب های بدن به نفس وارد میشه، بدن مریض میشه، نفس سالمه، بدن میمیره، نفس زنده است، علتش مجرد بودنش. اگر قوه بیرون از جسم باشد با تقسیم جسم تقسیم نمیشه، اما اگر قوه حلول در جسم کرده باشه با تقسیم جسم تقسیم میشه. و طبیعت هم قوه است که حلول در جسم کرده. لذا خواجه رو توجه میکنید که در جواب فقه در هر دو فرض میکنه که قوه در جسم حلول کرده باشه، در یه فرض میگه با تقسیم جسم باطل میشه، در یه فرض میگه با تقسیم جسم تقسیم میشه و ضعیف میشه ولی باطل نمیشه، ولی در هر دو فرض میکنه که قوه در جسم حلول داشته باشه. چون بحث ما در چنین قوه است، بحث ما در قوه مجرد که بیرون از جسم باشه نیست. نظام مایه حل و فی مواده ها گفته، در فرض بعدی هم همین حلول رو قبول میکنه. بعضی از قوای جسمانی قوه است که یحل فی موادها، حلول در مواد میکنه، جسمانی است، حلول داره. و ینقسم، بعد از ینقسم عبارت رو اینطوری تصحیح کنید، و ینقسم بانقسامها سیتساوی الجزء و الکل. اون بانقسام الجمله کالقوت الحیوانی فانه اون مال جمله بعدی اشتباها در بالا نوشته شده، اون باید خط بخوره، به جاش همینی که عرض کردم نوشته بشه و ینقسم بانقسامها سیتساوی الجزء و الکل، که الجزء و الکل که عبارت هست، اون بانقسامها فیتساوی باید اضافه بشه. بله، بعضی از قوای جسمانی اونی که حلول در محل می کند اون وقت منقسم می شود این قوه، این بعض قوا به انقسام ها، یعنی به انقسام المواد. اگر مواد رو که همون اجسام هم تقسیم کردید، این قوایی که این قوهی که در اون ماده حلول کرده اونم تقسیم میشه، از بین نمیره، باطل نمیشه، تقسیم میشه. نه مواد همینطور که برمی گردن و ینقسم اون بعض قوای جسمانیه به انقسام مواد، یعنی اگه مواد دو قسمت کردید اون قوه هم تقسیم میشه. سیتساوی الجزء و الکل فیها، این ضمیر فیها به اون قوه برمیگرده. در چنین قوایی جزء و کل مساویان، مساویان یعنی نه اثرشون مساوی است، یعنی در تأثیر مساویان، که هر دو اصل تأثیر رو دارن، در اصل تأثیر مساویان، اونم تأثیر میکنه اونم تأثیر میکنه، هیچ کدوم باطل نمیشن، اون تا کیفیت تأثیرشون شدت و ضعف تأثیرشون فرق میکنه. وحیه یعنی اون قوایی که با تقسیم محل تقسیم میشوند و از بین نمیروند، چه صبر و توایه. منظور از صبر در اینجا صبر معدنیه، نه صبر نباتی یا حیوانی یا انسانی، به اونم صور اطلاق میشه، اون صور با تقسیم باطل میشن، صور نباتی حیوانی و انسانی با تقسیم باطل میشن، صور معدنی هستن که باطل میشن. صور معدنی به تعبیر دیگه همون توایه هست. البته کار صور معدنی رو میگن حفظ المرکب عن التفرق، ما این تفسیری که میکنم صور معدنی یه خورده با طبیعت فرق میکنه، حفظ المرکب عن التفرق کار صوره، صور معدنی است. صور معدنی رو هم جمادات دارن، هم نباتات، هم حیوانات، هم انسان، تمام مرکبات عنصری صور معدنی دارن، چون مرکبات عنصری مرکبن از عناصر، این عناصر اگر یک حافظی ترکیبشون رو حس نکنه متفرق میشن. میبینید وقتی انسان میمیره این بدن که مرکب عنصری است متلاشی میشه، چرا؟ چون حافظی که تا حالا حفظش میکرده ازش گرفته شده، بنابراین باید یه حافظی باشد که این مرکب رو عن تفرق حفظ کنه، اون حافظ همون صبره، همون صبر معدنی است. صبر معدنی کارش حفظ المرکب عن تفرقه، نمیذاره مرکب متفرق بشه، بیش از این کاری نداره. بعد اگر کار اضافه بشه، کارهای نباتی، کارهای حیوانی، کار انسانی اضافه میشه، اونا بعد از این است که این صورت بنابر نظر صدرا به تکامل میرسه، بنابر نظر مشا اون قوای مافوق این کارا رو میکنه. صدرا میگه همین صورت وقتی کامل شد این کارا رو میکنه، چه قائل به حرکت تکاملی و حرکت جوهریه. اما مشا میگه نه، مافوق این صور، قوای مافوق کار حیوانی و نباتی و انسانی رو انجام میده. ولی علی حال همشون قبول دارن که صور نباتی در اجسام مرکبه با صور معدنی، صور معدنی در اجسام مرکبه باید موجود باشه و الا اجسام مرکبه متفرق میشن. پس صور معدنی اونایی هستن که حفظ میکنن مرکب از تفرق، وقت طبیعت علاوه بر این کار میکند، این که سنگ به سمت پایین میاد این کار طبیعته، کار اون صورت نیست، صورت فقط کارش حفظ المرکب عن تفرق، بیش از این کاری نداره. پس طبیعت اونیست که این سنگو به پایین میاره یا این هوا رو به بالا میبره، این طبیعت با صورت، با این بیانی که عرض کردم فرق کرد، صورت معدنی منظوره نه صور نباتی و حیوانی و انسانی. بله صورت معدنی جوهر مزاج کیفیت عرضه، مزاج حالت تعادلی بین الحرارت و البروده و رطوبت و الیبوست، حالت یعنی کیفیت، یعنی عرض، صورت جوهره با هم خیلی فرق داره. و ینقسم، این بعض قوای جسمانی بر این خونده، و منها، و منها یعنی و من القوا الجسمانیه که منش هم تبعیضی است. بله صحبت و تبایه بره، تبایه همون جمع طبیعت که فرق صورت و تبایه هم توضیح دادن. و منها یعنی بعضی از این قوای جسمانی، ما یعنی قوه است که یحل فی جملت منها، جمله هم به معنی مجموعه میاد هم به معنای پاره، پاره ای از این مثلا مجموعی. این اول فی جملت منها، ضمیر منها به مواد برمیگرده، جمله رو میتونی به معنی پاره بگیری، یعنی بعض، بعضی از این قوا قوایی هستن که در بعضی از مواد حلول میکنن، در همه مواد حلول نمیکنه. مثلا مثل نفس، نفس فقط تو ماده نباتی حلول میکنه و انسانی و حیوانی، تو هر ماده نمیتونه حلول کنه. یا جمله رو در اینجا به معنی مجموعه بگیری، یعنی در مجموعه اون ماده‌ای که دارد حلول میکند، ولی اگر این مجموعه رو به هم زدی در جزش دیگه حلول نمیکنه. اینجا کل جز مساوی نیست، اونجا کل جز مساوی بود، اینجا کل واجد این قوه هست، جز واجد قوه نیست، که کل جز مساوی نمیشن. اصلا این فی جمله رو میتونید به معنی بعض بگیرید، میتونید به معنی کل بگیرید، ولی بعدش داریم ولا ینقسم به انقسام الجمله، این جمله حتما باید به معنی کل باشه، جمله دوم حتما باید به معنی کل باشه. وقت نگاه کنید عبارتی که ما اون بالا خط زدیم الان داره در اینجا تکرار میشه، ولا ینقسم به انقسام الجمله چل قوت الهیوانی فعین، همونی که ما بالا خط زدیم اینجا داره تکرار میشه. البته چاپ ما اینو داره، ممکنه چاپ شما که دستی شده نداشته باشه، ظاهرا نداره. و منها بعضی از قوا قوه است که حلول می کند، فی جملت منها از اون مواد، و لا ینقسم این قوه به انقسام الجمله به انقسام کل ماده، کل ماده رو تقسیم می کنید این قوه تقسیم نمیشه، بلکه این قوه باطل میشه، تو بخشی میمونه تو بخشی باطل میشه. ممکنه تقسیم به نحوی باشد که قوه رو در تمام بخشا باطل کنه، انسان از وسط نصفش کنی نه این نصف قوه داره نه اون نصف قوه داره، قوه به طور کلی از بین میره. اما اگر مثلا دستشو ببری قوه در مابقی باقی میمونه، در این دست از بین میره، پس دیگه داره به این که چطوری تقسیم کنی. بالاخره قوه در جمله موجوده، در بعض بخواد بیاد موجود نیست، در بعض رئیسی موجوده، در بعض غیر رئیسی موجود نیست. ولا ینقسم این قوه به انقسام الجمله، یعنی اگر کل ماده رو کل بدن رو تقسیم کردی قوه باقی نمیمونه در هر دو جز، بلکه در یه بخشش ممکنه بماند، در یه بخشش حتما میرود، در یه بخش حتما از میره، در یه بخش دیگه ممکنه بمونه. چل قوت الهیوانیه فا این جزء حیوان لا یکون حیوانن. این کبرای بحث بود که قوه دو قسمه، یک قوه ای که با انقسام محل قسمت میشد مثل صور و تبایه، یک قوه ای که با انقسام محل قسمت نمیشد مثل حیوان. حالا ما نحنفی از کدام قبیله؟ ما نحنفی که فرض کردیم جسم اولی داریم، دوم و سوم، در این جسم سوم که قوه جسم دوم است که تقسیم شده، آیا از قسم اول است که این قوه در جسم سوم باقی بماند، یا از قسم دوم است که قوه در جسم سوم باقی نماند؟ می‌فرماید از قسم اوله، لذا قوه در جسم سوم باقیه. اگر باقی است باید اثر کنه، اگر باقی است باید اثر کنه، و اگر اثر کنه پس بین جسم سوم و جسم اول باید فرق باشه. جسم سوم قوه رو داره، قوه مؤثر رو داره، جسم اول اصلا قوه نداره، پس باید بین اینجورا فرق باشه، در حالی که فرق نیست، که دلیل توجه میکنی تمام میشه. و ما نحنفی من از صنف الاول است. محدوده کوچیک کردی ولی اثر رو منتفی نکردی. مهم اینه اثر رو منتفی نکردی، اثر در جسم سوم منتفی نشد، در حالی که در جسم اول منتفی هست. پس باید بین جسم ثبوت اول فرق باشه، در حالی که فرق نیست.
اعتراض
وارد نیست اصلا. اعتراض گفت
کلیت رو یه نقل قیچی کرده آقای فرقی، ما قبول کردیم.
ما کجا قبول کردیم؟
گفتیم که
در یه جاهایی قبول کردیم حرف فخری که غیر از ما نمیفیه.
ما در نفس قبول نکردیم دیگه.
در نفس قبول
نکردیم.
در نفس قبول کردیم.
قبول کردیم یعنی اعتراض
وارد دیگه. اعتراض کجا وارد؟ در حرکت، در حرکت نفسی وارد. حرکت نفسی که مورد بحث ما هست، حرکت قصدی مورد بحث ما هست. ببینید در یه مورد، در یه مورد حرف فخ تمام نشود، در همون مورد ما دلیل ما اجرا میکنیم. قبلا توضیح دادیم ممکنه موارد متعددی داشته باشیم که ما رو به محضور منتهی نکنند. یک مورد ما رو به محضور منتهی کنه کافیه. اون یه مورد داریم یا نداریم؟ بالاخره یه موردی که داریم، اونجایی که جسمی تقسیم میشود و قوهش که طبیعت هست تقسیم میشه، و نه جسمی تقسیم شه و قوه حیوانیش تقسیم بشه، اون هیچ، اونو بگید اونجا محضور لازم نمیاد. ولی یه جسم مثل سنگ رو تقسیم میکنه، قوه باید تقسیم بشه، جسم سوم باید با جسم اول فرق کنه، فرق نمیکنه. دلیل جو همین یه مورد هم جاری بشه برای ما کافیه. یه مورد هم نداریم، خیلی بیش از یه مورد داریم، ولی در یه مورد هم جاری بشه کافیه. پس دلیل یه خورده محدودش کم شد، اما از این که نرفت. فخر رازی وقتی که داشته اشکال و مطرح می کرده این مطلبی گفته بود که من به اون مطلب اشاره کردم، منتها زیاد توضیحش ندادم که احتیاج به توضیح اونجا نداشتیم، الان اینجا باید توضیح داده بشه. فخر رازی میگه که آبی که از بالا می ریزه سنگ رو سوراخ می کنه. این آب رو تقسیم کن به صورت یک قطره در بیار، بریزش رو سنگ، هیچ اثری نمی کنه. با اینکه اینم طبیعت آب رو داره، اونم طبیعت آب رو داره. اون آبی که با قطر زیاد، با فشار زیاد داره میاد، طبیعت آب داره، اثر کرد، سنگ رو سوراخ کرد. این یک قطره هم طبیعت آب داره، اثر نکرد، سنگ رو سوراخ نکرد. هر دوم طبیعت هست. آب رو تقسیم کردی، آبو تقسیم کردی، طبیعت تو این قطره موجوده، منتها طبیعت بی اثر. آب قبل از این که تقسیم بشه طبیعت داشت، طبیعت مؤثر. حالا که تقسیم شد طبیعت داره ولی طبیعت بی اثر، با اینکه اصلا که طبیعت هم هست، قوه داره تقسیم میشه، اصلا که طبیعت هم هست، اصلا که حیوان نیست، اصلا اون سنف اوله که شما میگید مانند فیلم سنف اول. تقسیمش میکنی، جسم رو تقسیم میکنی، قوه تقسیم میشود، اما در یه جا باطل میشه، یعنی اثر نمیکنه. با این که هست اثر نمیکنه. مثال دیگری هم میزنه، سنگ بزرگی رو میزنی شیشه میشکنه، همین سنگ رو تقسیم میکنی ریزش میکنی میزنی به شیشه، فقط صدا میکنه، نمیشه، اثر نشد، در حالی که طبیعت سنگ عوض نشد. اون طبیعت رو سنگ بزرگ طبیعت رو داشت، اینم داره، منتها اون طبیعت قوی بود اثر میکرد، این طبیعت ضعیف اثر نمیکنه. هر دو جا طبیعت هست. سنگ رو تقسیم کردی، طبیعت تقسیم شد، ولی طبیعتی که تقسیم شد اثرش از این رفت. سنگ رو سوراخ نکرد، شیشه رو نشکنه. این حرف فخره. خب اگه این حرف تمام بشه، این جواب ما ناتمام میشه، اشکال فخر کامل وارد میشه. جوابی که خواجه میده، خواجه میگه که اون طبیعتی که نمیتواند تأثیر کند مبتلا به مانع است که نمیتواند تأثیر کنه، نه اینکه شأن تأثیر ازش گرفته شده. اون چون کوچک شده نمیتونه تأثیر کنه. خود سقر مانع تأثیره. و در دلیل ما فرض کردیم که مانعی وجود نداشته باشه. دقت کنید در دلیل چه کار کردیم. در دلیل گفتیم هر سه جسم توی یک هوا با یک غلظت حرکت کنه. اجازه ندادیم یکی تو هوا حرکت کنه، یکی تو آب حرکت کنه. اگر اینطور میشد مانع خارجی به وجود میامد. ما در دلیل گفتیم یا هر سه تو خلاء بروند، یا هر سه توی هوا که مقاوم رقیقه بروند، یا هر سه توی آب که مقاوم غلیظه بروند. مختلف نباشه، تا موانع خارجی وجود نداشته باشه. مانع فقط منحصر بشه به داخلی. در دلیل دقت کردید که ما اصلا فقط بحثمون در این بود که این جسم باید مقاوم داخلی داشته باشه، به مقاوم خارجی توجه نداشتیم. گفتیم قاصر مقاوم خارجی هم دارد، ولی مقاوم خارجی ها رو مساوی فرض کردیم، محرکا رو مساوی فرض کردیم. قوه قاصر گفتیم مساوی باشد و این سه جسم در یک فضای مساوی حرکت کنند. یعنی مقاوم های خارجی رو، ممانع های خارجی رو یکسان گرفتیم که برای یک جسم مانع خارجی نباشد دون دیگری. اگر مانع هست برای همه باشه، اگر مانع نیست برای هیچ کدوم نباشه. اینطوری فرض ما بود. حالا شما دارید فرض میکنید یک جسم انقدر کوچک شده که اثر نمیذاره، یک جسم انقدر بزرگی که اثر میذاره. اون جسمی که کوچک شده سقر مانع خارجی شه. این از بحث ما بیرون رفتید، بیرون از بحث ما. بحث ما اینه که مانعی نباشد، بلکه مقتضی باشد، شأنیت تأثیر هم داشته باشد و مانع هم جلوی تأثیر او رو نگیرد. همین اندازه که ما ثابت کردیم مقتضی باطل نمی شود کافی است. اون دوتا مثالی که زدید یا نظیر اون دوتا مثال جایی است که طبیعت مبتلا به مانعه، مقتضی موجوده، مانع مفقود نیست. مانع خارجی، چون مانع خارجی که سقر است مفقود نیست، مقتضی نتونسته اثر کنه و این از بحث ما بیرونه. پس اون مورد مثال شما رو قبول میکنیم، ولی اون مورد مثال شما به درد ما نمیخوره، مزاحم ما نیست، چون خارج از بحثه. نه خب چه لزومی داره شما جسم سوم رو انقدر کوچیکش فرض کنید که نتونه اثر کنه؟
اصل تفاوتی در ما نخواهد
کنید، تفاوت هست. نه در اینجا تفاوت نیست. جسم کوچک هم جسم سوم رو هر چقدر کوچک کنید، طبیعتی که در مقابل حرکت قصی مقاوم کنه تعطیل نمیشه. بله، نمیتونه چیزی دیگر رو بشکونه، نمیتونه سنگ و سوراخ کنه، ولی در مقابل قاصر مقاومت میکنه ولی ضعیف. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مقاومت از بحث ما در مقاومته، بحث ما در شکوندن شیشه که نیست. این جسم سوم هر چقدر کوشش بشه سقر مانعش نیست. سقر مانع از شکوندن شیشه هست، سقر مانع از سوراخ کردن سنگ هست، ولی سقر مانع از مقاومت در مقابل قاصر نیست، ولی مقاومت ضعیف. سقر مانع نیست. اون تو بحث ما سقر مانع نبود، در بحثی که در اون مثالی که شما زدین سقر مانع شد به فخر میشه. ولی اعتراض به ممنوع عن تأثیر به سبب سقر، اعتراض به جسمی که، یعنی اعتراض کرد و نمونه ذکر، نمونهش جسمی بود که ممنوع از تأثیر است به سبب سقر، این اعتراض وارد نیست. لأنهو، یعنی لأن این ممنوع شدن از تأثیر به سبب مانع خارجی یعنی سقر است، در حالی که شرط شد در فرضی که در دلیل ذکر کردیم، فرض کردیم عدم موانع خارجی را. پس اون جایی که شما مانع رو فرض میکنید از بحث بیرون میرید. این اشکال اول بود، جواب داده شد و اعتراض فخر بر این اشکال وارد نشد تا به اشکال جواب اشکالات دیگه برسیم. شد